أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. موضوع بحث ما به عنوان استقبال از ماه مبارک رمضان مراجعه‌ای بود به 44 دعای صحیفه مبارکه سجادیه و کان من دعائه علیه الصلاه و السلام اذا دخل شهر رمضان. عرض کردیم دعای 44 در حقیقت نقشه راه برای مؤمنین تا بتونن از ظرفیت‌های بی پایان ماه مبارک رمضان به شایستگی استفاده کنن. دو مسئله اساسی در این دعای نورانی مطرح شده. مطلب اول عبارت است از شناخت ماه مبارک رمضان. مطلب دوم عبارت است از برنامه عمل در ماه مبارک رمضان. بخش اول رو هفته پیش صحبت کردیم. مطلع این دعای نورانی یک نوع رمزگشایی از ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان و به نوعی رونمایی از این ماه متفاوته. از همین جمله اول که الحمدلله الذی هدانا لحمده یک نوع براءت استحلال داره، ناظر به زیبایی ها و ظرفیت ها و ابعاد این ماه بزرگ و عظیم. کم طور که عرض کردیم اولیاء خدا یک سال منتظر ماه مبارک رمضانن، نه مثل ماها که حالا اواخر ماه معظم شعبان یه جورایی توجه پیدا میکنیم، بلکه از شوال تا ماه مبارک رمضان. به محض اینکه این ماه تمام میشه باز چشم امیدشون دوباره به ماه مبارک رمضان و لیلة القدر. این چون میشناسن، علتش شناخته دیگه، میدونن ماه رمضان یعنی چی، شهر الله با همه معانی و زیبایی های خاص خودش، و مخصوصا با تأکید بر این که ماه مبارک رمضان تأمین کننده اصلی برای زادراه سفر ابدیت. این ویژگی ماه مبارک رمضان برای کسی که مسافر ابدیته، توشه ویژه رو ماه مبارک رمضان تأمین میکنه. لذا چشم امید به ماه رمضانه، توشه مخصوص از لیلة القدر فراهم میشه. لذا چشم امید به ماه مبارک رمضانه. به همین خاطرم فرمودن که ولا یکونن رمضانو اندکون کسائر شهور، مواظب باشید ماه رمضان شما مثل سائر ماهاتون نباشه، از هر جهت باید تفاوت داشته باشه. انسان مؤمن با یک چنین نگاهی و شناختی هم منتظر ماه مبارک رمضانه، انتظارش یک انتظار پویا و فعاله، انتظار فعال به معنای مهیا کردن ذهن و روان و روح و جسم انسان برای رسیدن به ماه مبارک رمضان است. این میشه انتظار فعال. تا قبل از ماه مبارک رمضان برای اینکه به این ماه عزیز برسه. وقتی که رسید از لحظه ورود دیگه طبق برنامه و آمادگی که از قبل داشته عمل میکنه تا لحظه پایانی این ماه، یعنی وارد یک برنامه کاملا متفاوت میشه. خب الان اجازه بفرمایید من برخی از این برنامه ها رو تأکید کنم. اون مقدمه رو خوندیم در جلسه گذشته و به اندازه فرصت هم توضیحاتی داده شد. جان کلام هم در مطلب قبلی این کلمه بود که انشالله یادتون مونده. جان کلام اینه که فرمود والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان. اینه مسئله، یعنی از اون راه مخصوصی که خدای متعال بین خودش و بندگانش قرار داده. روش الهی هم سبلناست، سبلنا سبل احسانه که عرض کردیم میبره انسان رو، یعنی در این راه اگر انسان خودش رو قرار بده و تسلیم کنه به امر الهی او رو میبرن، مجذوب میشه و بی سر و پا در این راه میره تا انشالله به مقصد که وصال لیلة القدر، یعنی شرفیابی به ولایت الهی و استقرار در بیت الحمد در محضر حجت کامل، این برش اتفاق میفته دیگه در اون لیلة القدر. خب اما بریم سراغ برنامه. اینو انشالله خودتون مراجعه میفرمایید. عرایض جلسه گذشته هم قابل مراجعه مکرر برای خودم و برای شما هست که مقدار واضح تر این مسئله رو ابعادش رو روشن میکنه. و اما برنامه‌ای که در این متن نورانی ارائه شده از این جمله آغاز میشه: اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله و الهمنا معرفة فضله و اجلال حرمته. ما از خدای متعال اینجا چی میخوایم؟ در ذیل توسل به محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، و شفیع قرار دادن اون حضرت که صلوات به همین معناست اینجا. توقع چیست؟ و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. ما از خدای متعال مستقیما اینجا میخواییم که شناخت برتری و فضیلت و شکوه و عظمت این ماه رو به ما الهام کنه. و تحفظ مما حضرت فیه، از طرفی معرفتش رو به ما الهام کنه، از طرفی به ما الهام کنه، کمک کنه که حرمت این ماه رو پاس بداریم و کمکمون کنه که به قرقهای این ماه نزدیک نشیم. این مما حضرت فیه همون قرقه هاست که انسان وارد حرمتگاه و قرقگاه نشه، اینو حواسش باشه. خب اولین برنامه اینه که اینجا امام علیه السلام با زیبایی خاصی بیان کردن. اولین برنامه انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان توسعه روزه حکمی. روزه حکمی همینه که آقا ما از برمید وقت خلاص طلوع فجر، دمیدن سپیده، از خوردن و آشامیدن و چه و چه اجتناب کنیم تا خلاص غروب خورشید. اینه دیگه، این میشه اون روزه حکمی که شناخته شده است. اینجا یک قدم شما رو امام علیه السلام میبره جلو و اون عبارت است از توسعه این روزه به همه اعضا و جواره. این قدم اول. ملاحظه میکنید از همین جمله نورانی این هست و عنا علی صیامهی خب به کف الجوارح عن معاصیک. این که انسان در ماه مبارک رمضان جوارح خودش رو، یعنی مجموعه اعضا و جوارحی که در اختیارش هست، همه اینها رو از معاصی حفاظت کنه، این میشه روزه جوارحی که انسان همه اعضا و جوارحش روزه بگیرن. خیال نکنید کار آسانیه، یعنی یک کسی به ذهنش اول بیاد که این از اون کارهای بسیار بزرگ و بسیار مهمه در ماه مبارک رمضان، روزه جوارحی. بنابراین از همین حالا دوستان یه جدول برای خودشون تهیه کنن بر اساس شناختی هم که از خودشون دارن. امام علیه السلام اینجا یه تفصیل هم دادن، تفصیلش اینه، عنوان عمومیش اینه که به کف الجوارح عن معاصیک، طرف صیانتی و حفاظتی از جوارح و استعمالها فیه بما یرضیک، اون جنبه اثباتیه، یعنی استفاده از اعضا و جوارح در مسیر رضای الهی. یعنی این دو قاعده عمومی است، یکی این که انسان اعضا و جوارح خودش رو از آلوده شدن به گناه حفاظت کنه، این نیمی از روزه جوارحی است، نیم دیگرش اینه که اعضا و جوارحش رو در مسیر رضای الهی فعال کنه و به کار بگیره، این میشه نیم دوم، این میشه روزه. که گفتم خیال نکنه کسی این کار آسانی است. من با اجازتون اینجا یه جمله رو به خودم و شما عزیزان یادآوری کنم، بقیهش رو بخونیم. اون جمله‌ای که لازمه یادآوری بشه اینه که من قبلنم گاهی به مناسبت‌ها در جلسات عرض کردم و باید تکرار بشه و اون جمله اینه که دوستان من، ماها مع الاسف و با تأسف شدید دنیا شناسیمون خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. خداوند تبارک و تعالی تمام فرصت‌های شکفتن، طلوع کردن، پرواز کردن، انسان شدن رو همینجا برای ما قرار داده. شما دیگه منتظر چه عالمی هستید؟ هیچ عالم دیگه وجود نداره برای رشد. خوابشو ببینید، هیچ جای دیگه وجود نداره برای توشه گرفتن. این تصویف چیه قصدش که من و شما بهش مبتلا هستیم؟ هی میگیم بعدن، بعدن کیه که انسان بخواد زاد و توشهی فراهم میکنه؟ فقط همینجاست، همین چند روز کم اندک، اونم در همین سرای فانی و دانی، که هم خیلی پسته، هم خیلی زود تمام میشه، هم دانیه هم فانیه. همین سرای دانی فانی در واقع میشه گفت منبع اصلی تمام فضیلت ها و میدان اصلی کسب همه زیبایی ها و مکارمه. همینجاست آخرت با تمام ابعاد خودش، با تمام ظرفیت های خودش، با تمام عظمت خودش در گرو همینجاست. دنیا رو قدر بدونیم، نمیدونیم، اینقدر تنبلیم، اینقدر بیحالیم، اینقدر کمکاریم. اگه میدونستیم چقدر دنیا قیمتیه، درش انسان ثانیه شماری میکرد و لحظه لحظه استفاده میکرد. چون نمیدونیم ما. چرا دنیا رو نمیشناسیم؟ چون آخرت رو نمیشناسیم. چون آخرت رو نمیشناسیم، ابدیت رو نمیشناسیم. اگر شما اندکی ابدیت شناسی و آخر شناسی و آخرت شناسی نصیبتون بشه، اون وقت متوجه میشید که هر چی که میخواید همینجاست. اون وقت میفهمید که گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اون متوجه نشدن که لسان الغیب چی گفت. فردایی که اون میگه فردای آخرت نیست، فردای تصویفی و خیالیه. این کدوم فرداییست که شما دارید به خودتون وعدشو میدید؟ امروز بهشت نقد حاصل میشه. همینجاست بهشت. کجا دنبالش میخوایی بگردی؟ کجا بهت دارن وعدشو میدن؟ این بسته. این مسئله رو اگر بهش این چند روز بیشتر فکر کنیم، اون وقت متوجه میشیم خداوند تبارک و تعالی در متن همین دنیای دانی فانی، تو همین متنش یک فرصتهایی رو تعبیه کرده که در اون فرصت انسان میتونه ره 80 ساله رو یک شبه بره. میشه لیلة القدر. بله، خیر من 1000 شهر. این که ره 80 ساله رو میشه یک شبه رفت، این هنر شب قدره که تعبیه شده در متن این ماه عزیز. اون وقت اون کسی که برای استفاده از فرصت‌های عمرش، برای لحظاتش، برای ساعاتش برنامه ریزی میکنه، حالا ببینید برای ماه مبارک رمضان چه میکنه. این نکته بود که میخواستم وسط بحث خاطر مبارکتون باشه. این باشه. و یادتون میارم اون جمله‌ای رو که در اون مواجهه‌ای که بین مؤمنین و منافقین هست، قرآن کریم اون صحنه رو برملا کرده. اون جمله اینه: قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. والله حسرت دیگه، همش حسرته. یه چیزی میخواید، ارجعوا وراءکم. اونی هم که چشمش باز شد وقتی رفته اون سمت میگه ارجعونی. غیر از اینه میگه رب ارجعونی لعلی اعمل. او میگه منو برگردونید شاید کاری بکنم. عمل صالحا فی ما ترکت. این میگه منو برگردونید شاید کاری بکنم. اونجا هم به کسی که چهره پرنور مؤمنین رو در دروازه بهشت یه لحظه میبینه و دیگه امکان دیدن هم براش فراهم نمیشه، یه لحظه است، اون لحظه هم لحظه حسرته، وقتی توقع میکنه بهش یه جمله میگن، میگن ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. این نور رو میخواید باید برید دنیا، تمام شد، این طرف خبری نیست، هرچی میخواید اونجاست. این عمر چقدر قیمتیه و ما چقدر باش داریم ارزان برخورد میکنیم. چقدر ارزان که لحظه لحظهش میتونه شعله شعله نور باشه برای سفر ابدی ما. حالا ماه مبارک رمضان دیگه فرصت ویژه نور گرفتنه، فلتمسون نورا، اون فرصت مخصوص دریافت نور دیگه ماه مبارک رمضان دیگه وقت مخصوصشه. یه برنامه ریزی داشته باشید طبق اون چی که امام سجاد علیه السلام اینجا فرمودن. خودتون خوب میشناسید، برای چشمتون، برای گوشتون، برای زبانتون، برای دستتون، برای پاتون برنامه نویسی کنید. این کاریه که ما هیچ وقت انجام نمیدیم. برنامه نویسی کنید بر خودتون. این میشه روزه جوارحی که انسان بگه من تو ماه مبارک رمضان در این بخش میخوام یک طرح تازه ای تو زندگیم داشته باشم، مخصوصا اینکه این برنامه ریزی با توجه به شناخت شما از آسیب ها و از نقطه ضعف های خودتونه، که من نقطه ضعفم عمدتا کجاست؟ چشم، زبان، گوش، همشه، چه کار باید بکنم؟ این ماه یک ماه متفاوتی است. پس این شد مطلب اول. از همینجا ملاحظه میکنید حضرت شروع میکنن حتی لا نصغیه به اسماءنا الی لغو. من دیگه تو این ماه رمضان میخوام لغو نشنوم. دقت کردید که اینجا یه مرحله باز شما رو برده حضرت بالاتر از اینکه لا نصغیه الی حرام، جمله‌ای که مثلا جمله حرام باشه، اون که هیچی. من نمیگم من غیبت نشنوم که گناه کبیر است، میگه من لغو هم نشنوم. چجوری میشه اینو برنامه ریزی کرد؟ زیاده های بیهوده نشنوم توی ما، حرامش که بماند. و به همین ترتیب بقیهش رو میبینید. لا نصرع به ابصارنا الا لحو. من با چشمم به سوی لحو و بیهوده ها و زیاده ها و ابتذال های دیداری پیشی نگیرم. تا چه رسد؟ به صحنه حرام. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق ذیل حق البصر که ما حالا داریم در اون بحثای یک شنبهی دنبال میکنیم، اونجا یه جملهشم و ترک ابتذاله، نه فقط غزه اما لا یحل لک، که چشمت رو از اونجا که هر حلال نیست بپوشونی، میفرمان و ترک ابتذاله، بلکه از اون چه که پسندیده هم نیست انسان چشم پوشی کنه. این برنامه ماه مبارک رمضانه. بسم الله خوز برنامه میخواییم بگیم ما یه برنامه عملی به ما بدید، ما میخواییم از این ماه استفاده کنیم. بسم الله. خیلی دنبال چیزای عجیب غریب پیچیده ای نباشید. از همینجاست که میرسه انسان به اونجایی که باید برسه. و حضرت ادامه میدن و حتی لا نبسط ایدینا الی محظور، راجع به دست ها، و لا نخطو به اقدامنا الی محجور، در مورد پاها، و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت، در مورد مراقبت از خوراکی ها، ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، اینم خیلی مشکل، زبان ما گشوده نشه جز اون چه که تو واجب کردی بر ما و لازم کردی، زبان تعطیل، از هر چه جز اون چه که تو واجب کردی من اون حرف رو بگم، حرفی که واجبه بگم، و الا زبان خاموش. خب همه اهتمام ما این باشه که ما در این ماه پا پاداش از تو بگیریم و اون چه رو انجام بدیم که ما رو به پاداش تو برسونه، و از هر چیزی که باعث عقاب تو میشه و خشم تو میشه ما خودمون رو حفظ کنیم. از اینجا به بعد یه قدم میره بالاتر. خب این تا اینجا شد چی؟ شد روزه جوارحی که اعضا و جوارح ما روزه دار باشن. دو شرط هم هست برای روزه داریش، تک تکشون. یک، این که ما حفظشون کنیم از افتادن به معصیت. دو، به کارشون بگیریم در فراهم کردن رضای الهی. مثلا درباره چشم، همین مقدار که مراقب نگاه‌های حرام و نگاه‌های مکروه باشیم، به همین نسبت فعال سازی کنیم چشممون رو در تلاوت قرآن، در تماشای به جمال پدر و مادر، در رسیدن به خدمت عالم ربانی و تماشای جمال عالم الهی و ربانی، همین چیزایی که وارد شده، تماشای آیات آفاقی، تماشای آیات انفسی، نمیکنم فعالش کنیم. خب بقیه اعضا و جواره هم به این ترتیب. تا اینجا شد روزه جوارحی. از اینجا یه قدم میره بالاتر. اون چیه؟ اون عبارت است از روزه جوانحی. یعنی نه فقط چشم و گوش و زبان و دست و پا و شکم و شهوت ما حفاظت شده باشند و در صیام باشند، روزه دار باشند، که هرچه که شیطان بهشون تعارف کرد بگن من روزم. جوری دیگه، شیطان هی دعوت میکنه، این بگه من روزم. زبان روزه است، چشم روزه است، دست و پا روزه، چون دائما هی پیشنهاد میشه دیگه. دیده کسی به انسان تعارف میکنه میگه آقا بفرمایید، میگه نه من روزم، من چیزی نمیتونم بخورم. اونجا هم همین، هر نوع پیشنهادی رسید این بگه من در صیامم. از این برو بالاتر، روزه جوانحی است. این چند جمله ناظر به این بخشه. ثم خلص ذلک كله من رياء المرائين وسمعة المسمعين لا نشرك فيه احدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك. الله اکبر. اما دل ما چی؟ دل ما هم جز تو چیزی رو نخواد، همش متوجه تو باشه. این آخرشان لا ولا نبتغی فیه مرادن سواک، فقط تو رو ما بخوایم در کارهایی که انجام میدیم، اقداماتی که انجام میدیم، برنامه‌ای که میریزیم، مراقبتهایی که میکنیم، گناهانی که ترک میکنیم، کارهای خوبی که انجام میدیم، تو همه این کارا فقط دنبال رضای تو باشیم. چشم از همه خلق بپوشیم و تنها نگاهمون به تو باشه و مراد ما فقط تو باشه. امین. لا نبتغی فیه مرادن سواک. این میشه روزه جوانحی. مقدمش هم همین ترک ریا و صومعه و این چیزایی که فرمودن، اینو مقدماتشه. اوجش همین یه جمله هست، ما فقط تو رو بخوایم. اینا شدنیه که دستور دعای ما قرار دادن. اینا شدنیه، انسان باید بره به این سمت و اینو بخواد. زمانه ما، حالا من یه جمله تکمیلی دست عرض میکنم، زمانه ما اینقدر حجت رسید برای اینکه این حرفا شده نیست که دیگه کار من و شما ساخته است، کارمون دیگه تمامه. اینقدر حجت رسید. یه روزگاری بود ولی بعد میگشتی پیدا میکردی. این روزگار اسم این حجت ها بالا سر تمام کوچه های ماست. حتی لا نبتوی ولا نبتغی مرادن سواک، این فقط تو رو بخوایم. یه همون چیزیست که در همین مناجات شریفه شعبانیه میگید چی؟ حبلی، اول نه مقدماتش، حبلی قلبم یدنیه من که شوقو. ای حب میدونید دیگه، حبلی یعنی این که کار من نیست، این دست خودته، به من دلی هدیه بده. حب همون هدیه هستی، فضل، به من دلی بده که مشتاق تو باشه. یدنی همین که شوق، یک زبانی به من بده و لسانم یرفع الیک صدقه، و نظرن یقربه منک حقه. ببینید این یعنی دل و زبان و چشمی که به مقام شامخ روزه دست پیدا کرده، اینه. یعنی زبان روزه به من بده، چشم روزه دار به من بده، منش اینه دیگه، قلب روزه دار به من بده. روزه قلب چیه؟ شوق به جمال حق، حتی لا نبتغی مرادن سواک. این روزه قلب، روزه جوانهی، اینه جوانهیش هم اینه، یه چشمی باشه که این چشم، علیکم السلام، این چشم رعایت حقش او رو به تو نزدیک کنه. که حالا این البته بیاناتی داره که بماند دیگه، حالا الان وقت نیست، بعدا عرض میکنیم در وقت خودش، یا در همین بحث رساله حقوق شما اگه رسیدید دنبال کنید. دارم الان همین حق البصر رو اونجا عرض میکنم. انشاءالله خدا بخواد در ماهواره که رمضان هم کمی اون بحث ادامه پیدا میکنه، که حالا ما این جلسه رو دیگه توفیق نداریم، یک ماهی تعطیل میشه و توفیق زیارتتون نداریم، اونجا این بحث یه چند چهار جلسه ای فکر میکنم ادامه پیدا میکنه. همین حق، این نظرن یقربه من که حقه، این چه نگاهیه که انسان رو به خدای متعال نزدیک میکنه، این چه نگاهی. اینجا هم ظاهرا شما از خدای متعال دارید توقع میکنید اینا رو عوض کن، بله اینا که خراب شده، اینی که پیش منه قبلا به من دادی خرابش کردم، این دیگه اینجوری شد. گویا انسان داره از خدای متعال میخواد که اینا عوض بشن دیگه، تغییر کنن. حالا این دیده نیست لایق دیدار روی تو، چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را. میبینن، بله با همین چشا میبینن، اونایی که میبینن، پس چرا ما نمیبینیم؟ بعد اول چه؟ ماه بارک رمضان ماه تعویزه، ماه تعویزه، یاد قدرشو دونست. خب از اونجا بعد میرید سراغ اون مرحله بالاتر که گفت حبلی، حالا همین است دیگه، حبلی کمال الانقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا به ضیاء نورها الیک. این است. خب این شد مطلب برنامه اول. شما بفرمایید کافیه دیگه. بله گفت همین، این برنامه‌ای که گفته شد یه کسی میگفت هفت پشت ما رو بس همینو بگیریم برنامه ریزیش کنیم، ولی نه، شما همتتون رو بلند کنید بگید نه، بقیهش هم بگید. برنامه اول برنامه روزه است به تفصیلی که گفته شد، روزه جوارحی، روزه جوانحی. روی این کلمه جوانحی هم کار کنید، لا نبتغی مرادن سواک، و غیر از تو نه، غیر از تو نه، و اصلا مگه غیری وجود داره که من اونو بخوام. اما برنامه دوم که دوستان برن آماده بشن، این پس جدول بندی، طراحی، برنامه ریزی. واقعا شهدای ما اینجوری رفتار میکردن در آستانه اون لیلة القدر شهادتشون. شما دیدید احتمالاً توی این آثار شهدا هم هست، دفترچه داشتن، دفترچه محاسبه داشتن. امروز من چی گفتم، چی نگفتم، چی دیدم، چی ندیدم، و محاسبه و سخت گیری و پیگیری. اینجور بود، دفترچه داشتن همشون. ما اینا رو گذاشتیم کنار، میخواییم به جایی برسیم. خب نمیشه بدون محاسبه که کسی به جایی نمیرسه، که به جایی نمیرسه. اینا رو میخواد. اما دومین برنامه، برنامه دوم عبارت است از نماز. برنامه اول روزه، برنامه دوم نماز. صیام، قیام، این دوتا کنار هم. از اینجا شروع میشه که دوباره امام علیه السلام ما رو میبرن ذیل کرامت محمد و آل محمد با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس، همین نمازهای پنجگانه. بحدود التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت واوقاتها التي وقدت وانزلنا فيها منزله المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه. تنجست اینم میشه یک برنامه نماز. ماه مبارک رمضان ماه دستیابی به نماز حقیقیه. ماه رمضان شما رو میرسونه به نماز. امام علیه السلام اون نمازی رو که شما باید در ماه مبارک رمضان بهش برسید اینجا توضیح دادن. چه نمازیست؟ نمازیست که هم ظاهرش تمامه، هم باطنش تمامه. یه نماز اینجوری در کمال طهارت، اسبغ طهور، اتم طهور و اسبغه، در کمال پاکیزگی و طهارت. نمازی که در رعایت دقیق وقت و حفاظت از وقت. جالبه مثلا ماها تو ماه مبارک رمضان اول افطار میکنیم، میگن رفقا میگن اول وجود بعدن سجود، در حالی که رزمنده ها میگفتن اول سجود. نه ایشون زرنگه، میگه اول سجود بعد از وجود. اول افطار کنیم بعد. اینجوری بود دیگه. اول خب جالبه که این وقت وقت خودشه، البته اشکالی نداره، اشکالی نداره. سیره رهبر حکیم و عالی قدرمون اینه، از آن که گفتم یه سری نماز مغرب رو میخونن، بعد بلافاصله یه چیزی همونجا یه چایی یه خرمایی هم مثلا افطار میشه سری. یا اگر یه کسی این مقدارم تحمل نداشت، همین که مؤذن گفت الله اکبر وقت وارد شد، همین مقدار یه چایی خرمایی یه چیزی که اینو سرحالش کنه، همین مقدار اینو بخوره، نوش جان کنه، بعد نمازشو بخونه. نه اینکه بشینه افطار کنه. اخیراً اینجوری هم شده، چون این شبا یه مقدار متفاوته. اول قشنگ افطارشون رو میکنن، حالا سنگین دیگه دوریال و سریال و احتمالاً مثلا مهمانی و چه، و بعد هم به امید این که برن مسجد نماز مغربشون رو مثلا به جماعت بخونن، بعد میبینن نه حالش نیست. اول دوست داشتن برن، بعد میبینن دیر شده و حالا دیگه بعدم فردا شب میشاله میریم مسجد. هم اول وقت رو از دست دادن، هم جماعت رو از دست دادن، هر دوتا. اما وجه جمعش چیه؟ وجه جمعش اینه که اول نماز مغرب تو بخون، وقت رو رعایت کن، بعد برو به جماعت هم بخون، همین نماز مغرب تو به جماعت هم بخون. زو فضیلت اینه، هم فضیلت وقت هم فضیلت جماعت. نمیدونم در وقت چه رازی است، در رعایت وقت چه رازی است که در همین جملات سید الساجدین علیه السلام سه بار ظاهرن، دقت کردید؟ الان ملاحظه کردید؟ خوندم دیگه براتون. وقفنا، این میدونید این هم وقفناست هم وفقناست، نسخه‌هاش متفاوته. وقفنا فیه علا چی؟ مواقیت مواقیت الصلوات الخمس. یعنی چی؟ یعنی وقتاش، وقتای نمازهای پنجگانه. شما خیال میکنید حضرت اکتفا کردن، یه خط بعدش دوباره چیه؟ و اوقات اینه، و اوقات هلتی وقتت، همون وقتایی که مشخص کردی ها تو وقت. بازم فکر میکنید حضرت اکتفا کرد؟ المؤدین لها فی اوقاتها، سه بار. چجوری به ما بگن که ما بفهمیم وقت موضوعیت داره در نماز؟ نماز تو وقتش باید باشه. بله. خب رسیدگی به نماز، این در دستور کار قرار بگیره. من به دوستان پیشنهاد میکنم تا قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان یه دفترچه، یه برنامه ریزی برای نماز. دقیقا تمام روز و شبهای ماه رمضان رو، از اون روزی که یوم و شکه که ظاهرا یک شنبه میشه فکر میکنم، بله شنبه میشه، جدی میگی؟ خیلی خوب، از شنبه، از همون روز شما طراحی کنید. دقیقا وارد ماه مبارک رمضان شدین، تمام روز شمار بنویسید، دارید دیگه از این تقویم های سالنامه ها، بعد وقت نمازهاشو برای خودتون جدول بندی کنید، مشخص کنید تا آخر، و بعد برنامه ریزی برای مراقبتش. قبل از ورود به ماه مبارک رمضان حداقل یک کتاب درباره نماز بخونید، هر چقدر هم که میدونید باشه برای خودتون دوباره بخونید. اونایی که وقت دارن کتاب اسرار و صلات مرحوم امیر جوادهای ملکی تبریزی علی الله مقامه و شریف رو مرور کنن، بخونن. یه مقدار وقت بیشتر میخوان. اونایی که وقت دارن آداب و صلات امام راحل عظیم الشان رو مرور کنن، اگر نمیتونن کامل بخونن یه سریع ببینن، فرازهاشو ملاحظه کنن. وقت ندارن بازم هست، مثلا این کتاب زیبایی از هستای قرائتی هست، اسرار نماز، این رو بگیرن بخونن. بالاخره هست برای هر کسی، تو هر سنی، تو هر شرایطی، تو هر موقعیتی هست. اینا رو برای خودشون آماده کنن. ببینید این تعبیرهایی که هست، به حدود حلتی حددت و فروض حلتی فرضت و ظائف حلتی و ضفت و اوقات حلتی و قد، اینجا امام علیه السلام فهم و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها الحافظین لارکانها. ما بشیم محافظ سجده، محافظ رکوع، محافظ قیام، محافظ تشهد. چه خبره؟ سر قیام چیه؟ ادبش چیه؟ سر سجده چیه؟ ادبش چیه؟ سر رکوع چیه؟ ادبش چیه؟ اینا رو طراحی کنیم، بهش برسیم. الا ما سنه عبدک و رسولک. حضرت میبینید تفصیل دادن فی رکوعها و سجودها و جمیع فواضلها، تو همه بخشهاش. این قسمتی که ناظر میشه به باطن نماز تأکید میشه، این جمله است: الا اتم الطهور و اسبغه. اتم الطهور، بله دیگه، گفت شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام. فقط وضو و غسل نیست، بلکه رسیدن به سر وضو و غسله. دقیق میفهمه؟ چون در غسل یه رازی هم هست، در وضو رازی بلکه رازهایی هم هست. اون میشه اتم، ولی این چیزی که ما انجام میدیم ناقصه. زود وضوعی میگیریم و بریم سراغ نماز، اما نه، یه وضوعی که تمام باشه. وقتی که داری صورتتون مثلا میشوری، حواست به اون وجهت هم هست، طهارت وجه هم هست، که بیض وجهی یوم تبیض فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تسود فیه الوجوه تا آخر. دوم اینه و ابین الخشوع و ابلغه. من موفق بشم یک خشوع واضحی رو در این ماه برای خودم فراهم کنم در نماز هام، و یک خشوع بالغی رو، اوج گرفتهی رو برای خودم فراهم کنم. خب این شد برنامه دوم. پس یک برنامه شد برای صیام، توسعه یافته به روزه اعضا و جواره، چشم و گوش و دست و پا و چه، و روزه قلبی و جوانهی، حتی لا نبتغی مرادن سواک. دوم یه برنامه عمل برای نماز، برای نماز یه برنامه ریزی بکنیم از همین الان، که این نماز هم از جهت احکام و وقت و طهارت و رعایت قواعد شرعیش یه نماز تمیزی باشه، و هم از جهت رعایت باطنیش، خشوعش و حضور قلبش و طهارت باطنیش. این شد نماز. برنامه سوم چیه؟ آقا جون در یک کلمه، برنامه سومش اینه که تو ماه مبارک رمضان ما تمام خطوط تماس واجب و مستحبمون رو آکنده کنیم از لطف و مهر و محبت، همش رو هم بازسازی کنیم. این هم میشه برنامه سوم. تمام خطوط تماس، واجبش پدر، میدونید چه حیم چه میتن، چه زنده باشن که خدا انشاءالله نگهدار پدر مادراتون باشه، چه از دنیا رفته باشن خدا غرق رحمتشون کنه، فرق نمی کنه. ماه رمضان وقت صله است، صله واجب، ارتباطات برنامه ریزی بشه دیگه. برو جلو، برادر و خواهر و عمه و خاله و دایی و عمو و همینجور. البته برای اونایی که ازدواج کردن یه وظیفه مؤکدی هم هست. وظیفه مؤکد اینه که اونها رو هم یاری کنن، همسرشون رو در صله یاری کنن، در صله رحم خودش. به این ترتیب شما وارد یک ارتباط مستحبی مؤکد هم میشید، پدر خانوم و مادر خانوم و بفرمایید دیگه، برادر خانوم و چه میدونم خواهر خانوم، اینه برو جلو. این هم هست. یکی از راه های خوب برای تقویت پیوند های درونی بین زن و شوهر، یکی از راه های خوب اینه که هر کدوم از زن و شوهر سعی کنن هوای بستگان همسر خودشون رو داشته باشن. این بود که عرض کردیم یک صله مؤکدی است، مستحبه، ولی خب چه مستحبی از همین جهت. یه راهی که انسان به خانومش بگه خیلی دوست دارم اینه که مادر خانومش رو خیلی احترام کن و محبت کن، چون حتما این کلمه نیستش که خانوم من شما رو خیلی دوست دارم، نه، عملش اینه. بگه مثلا من خیلی شما رو دوست دارم اینه که پدر خانومش رو، پدر شوهرش رو، مادر شوهر، این ورش هم بگیم دیگه، حالا چون آقایون جلو ما نشستن همش از این سمت ممکنه گفته بشه. این هم هست، اینا تقویت کننده ارتباط های داخلیه. به زبان نیست ولی به عمله. وقتی شما برادر خانومتون رو تکریم میکنید، احترام میکنید، محبت میکنید، هواشو دارید، یعنی چی؟ یعنی خانوم خیلی دوست دارم. نمیشه. و بالعکس وقتی خانوم برادر شوهر خودش رو به خاطر او احترام میکنه، محبت میکنه، صدها بار قوی تر از اینه که به خود او مستقیم بخواد بگه مثلا من شما رو دوست دارم. این جهت توجه بیشتر زوجهای جوان. پیراتون هم ماشاءالله در عالم زوجیت جوانید دیگه، جهت توجه اونام هست انشاءالله. خیلی خوب، عرض ما دیگه باید تمام بشه. جمله کلیدی چی شد؟ بازسازی، بهسازی و تقویت و آکنده کردن همه خطوط تماس اجتماعی واجب و مستحبش از محبت، احترام، تکریم. امام علیه السلام اینجا یه فهرستم میده به شما دیگه، خودتونم حالا برید فهرست رو تکمیل کنید. از این جمله که فرمودن لأن نسل ارحامنا بالبر و صله و ان نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه، یعنی سراغ همسایه هامون هم بریم، افضال و العطیه. نه که شما میخواید، حالا چقدر اینجا لطیفه، نه که شما میخواید مافل جیب رو، چون احسان و افضال بعد انسان چیکار کنه؟ بله بگید دیگه، چرا میترسید؟ بعد دست بکنه تو جیب دیگه، افضال و احسان و ایناست. تا میخوای دستتو ببری تو جیب و سفره بندازی، افطاری بدی، رسیدگی کنی، هدیه بدی، ایناست دیگه. تا میخوای بری سراغ این کار، یه یاداوری اینجا بهت میشه یادآوری اینه که آیا مافل جیب شما و مافل کارت شما اخیراً جیبا کارتی شده دیگه، دیجیتال و الکترونیک، آیا پاکیزه است؟ ای بابا چی شد؟ تمیزه؟ تمیز؟ اگه تمیز نیست بجنب، تا ماه رمضان نشده تمیزش کن. خمس واجبی هست، زکات واجبی هست، حقی از کسی تو جیب ما هست، اینا رو تمیزش کن. و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها به اخراج الزکوات. جالبه که از خیلی لطیفه، صحیفه اینه دیگه، به شما میگه که برو به میدان رسیدگی و صله و احسان و خرج کردن، بلافاصله بهت یاد میاره که جیبت پاکیزه هست، اگه پاکی نیست پاکش کن. وقت جالبه باز دوباره حضرت ادامه میدن، باز برمیگردن سراغ همون ارتباطات اجتماعی. و ان نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا و ان نسالم من آدانا. تازه از کجا شروع میکنن؟ اونی که با من قهر کرده باید برم سراغ او، اونی که با من قهر کرده باید برم سراغ او، از اونجا ها باید شروع کنم. کسی به من ظلم کرده میرم سراغ او، از اینجا ها شروع کنید، غیر از اونی که دشمنی من با او به خاطر خداست. هاشا من اودیه فیک و لک. بقیهش هم از همین قبیل که دیگه خودتون انشاءالله میخونید. بعد حضرت از اعمال که گذشتن وارد یه فضای دیگه ای میشن، یه فضای دیگه ای میشن. اللهم اینی اسألوک به حق هاز شهر و به حق من تعبد فیک، تعبد لک فیه من ابتدائهی الى وقت فنائه، من ملک قربته او نبی ارسلته او عبد صالح اختصصته ان تصلي على محمد و آله. و اهلنا فيه لما وعدت اولياءك من كرامتك. از اینجا به بعد دیگه فضای دیگه است. دیدید دیگه چه میکنه امام علیه السلام؟ خدای متعال رو قسم میده به کیا؟ به اون کسایی که حق ماه را ادا میکنن، از پیامبران، از ولی حق، از انسان کامل، از حجت حق صلوات الله و سلام علیه. و توقع میکنه که من هم موفق بشم برسم به اون چه که تو به اولیاءت وعده دادی در این ماه، منم سهم داشته باشم، نصیب داشته باشم. وقت این نصیب رو هم توصیف میکنه امام علیه السلام. در ادامه مراجعه کنید، اینها بازگشایی شده باز با یک بیانات زیبای دیگری. و پایان بخش این دعای 44 هم، پایان بخشش هم صلوات بر محمد و آل محمد. و صلواتش یک صلوات جامعی است. صلوات پایانی دعای 44 یک صلوات جامع و فوق العاده راهگشایی است. خب ما دیگه باید با شما خداحافظی کنیم تا بعد از ماه مبارک رمضان. اولا امشب من مطلع شدم بعد از نماز بناست اینجا انشاءالله دوستان مناجات شعبانیه بخونم. منم علاقمند بودم که یه چند جمله از این مناجات نورانی رو عرض می کردم، یک چند جمله راجبش، توفیق نشد. میخواستم این متن نورانی صحیفه به یک سرانجامی برسه. اینه که انشالله امیدوارم شما موفق بشید، ما رو هم دعا کنید از برنامه امشب فیض ببرن عزیزان. یه قرارم با هم دیگه بذاریم و بریم سراغ نماز. اون قرارم اینه که هم دیگه رو دعا کنیم دیگه، چون ما به هم یه حقی داریم دیگه، رفقای صحیفه به هم یه حقی داریم. این ماه در پیشه، ماه دعاست. و ماهیست که دعا درش مستجابه. دعا او کن فیه مستجاب، این دعا مستجابه، مخصوصا در مزان استجابتش که وقت افطار و وقت سحره، و مخصوصا در اوج استجابتش که شبهای قدره. من به شما قول میدم که برای شما دعا کنم. شما نمیخواد قول بدید، اگه دوست داشتید شما هم برای ما دعا کنید و هممون برای همدیگه دعا کنیم. انشالله این قراری باشه بین دوستان صحیفه، تحت همین عنوان همدیگر رو انشالله دعا کنیم. خدای متعال رو سوگند میدم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق صاحب زمان، به حق امیر لیلة القدر، همه ما رو برای ورود به ماه مبارک رمضان مهیا بفرماید انشاءالله. همه مزامین مناجات شریفه شعبانیه رو درباره ماها مستجاب بفرماید و همه مزامین دعای 44 صحیفه رو درباره همه ما مستجاب بفرماید. ملت ما، رهبر ما، همه دوستان محمد و آل محمد در سراسر عالم در کنف حمایت ولیش حفظ بفرماید. از برکات ماه مبارک رمضان نصیب غافر کرامت بفرماید. موانع بین ما و ماه رمضان، موانع بین ما و ولی الله الاعظم رو به لطفش و کرمش مرتفع بفرماید. شهدا امام راه العظیم و شن، شهدای عزیز هفته تیر، از همه ما راضی بفرماید. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. و صلی الله علی محمد و آله.